Firstly, I'd like to start by saying it's easy for people to focus on the negative, the fear side of an impending inflection on how we work.
در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه‌های منفی و ترس از یک اتفاق قریب الوقوع. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی‌های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت‌هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت‌ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت‌های با ارزش‌تری تمرکز کنه. این تغییر قریب الوقوع در شغل‌هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش‌های با ارزش‌تر در شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملاً بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعاً خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر میکنم هوش مصنوعی هم واقعا ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
That's it from me. It's Michael Michaloudis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
خب با این مقدمه وارد سومین قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی میشیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقد با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر می‌کنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدالهای سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیشبینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصص‌های جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموعه گفتگوها و تماس‌هایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعا قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته. آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت IBM در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
AI holds the key to drive the next industrial revolution.
هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس IBM، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس IBM، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. And improve our performance metrics in day-to-day life. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده‌ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
I want to approach this from two angles. One being a data professional.
من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر می‌کنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور می‌تونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم. چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو می‌ریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
A lot of jobs will have an AI component in the future. But I do not see
به اعتقاد نیکولاس بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس آیتی، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector, safer and
keep. آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
I think that entering the new era requires more raw
به اعتقاد آقای خالصی با توسعه کار در معادن انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
Safety in this industry create new jobs.
در ادامه همین بحث یکی دو تا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور می‌کنیم.
Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیرو برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته، به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگر از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
و ما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعی که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج، هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
The amount of data, the amount of movements on the board.
از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده‌ای و مهره‌ای رو حرکت دادی که هیچ کس انتظار اون رو نداره و درست باید همون جایی باشی که قرار داری. او در نهایت معتقده که هوش مصنوعی نمیتونه تماماً جایگزین انسان در این بازی‌ها بشه، چرا که در اینجا مسئله تعیین استراتژی‌ها و تصمیمات هست که شرایط رو مشخص می‌کنند.
Playing games, sightful positioning, its strategies, its decisions.
اما به رغم این اظهارات خوشبینانه، گروه زیادی هم هستند که معتقدند در بعضی از مشاغل هوش مصنوعی اصلا نباید جایگزین انسان بشه، به خصوص در جایی که صحبت از خلاقیت، تفکر انتقادی، کنش‌های اجتماعی و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه هست. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستند و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکند که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عاملیت انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسن که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنی‌هایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشدازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند. خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغل‌هایی برامون درست کنه و چه ویژگی‌هایی دارن این شغل‌های جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغل‌های جدیدی رو درست کنه.
سلام رضا جان، مرسی. منم سلام می‌کنم خدمت تو همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو، که ببین هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در اون ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین هوش مصنوعی یکم نوجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره ای که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرها کارشون کمتر میشه، و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیت هن. افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست. این شغل ها جدیدن، پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
اما علی، همه ی آدمایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
چرا؟ ببین یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه، یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین یه حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدم هایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدم هایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش حالا چه اکتسابی چه ذاتی رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت‌های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
ببین نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کار رو انجام بده کاملا معتبره، یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغلا هی به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغلا گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغلای جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار، خب که نزدیک 16% GDP خواهد شد، حالا این یک عدد میانگینه، هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگتر میشه. یه سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعا اینها از متا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 2030 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغلایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال میکنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلا نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوشتر شدن باید بره اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل‌هایی در معرض جایگزینی و یا کلا از بین رفتن هستند؟
ببین تمام شغل‌هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن، به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغلهایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی، تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغلهایی که بر پایه پیشبینی بودن، پیشبینی‌های آماری بودن، بر اساس بهینه‌سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متاسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش، یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته، و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست، دانشمند داده، شروع کردم. زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتن، کد نوشتن، ولی الان شما می‌بینید که یک GPT خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارتو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب دادیم تو این قضیه.
عجب. پس ما چی بگیم علی؟ چطور میتونیم در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آرزوهای شغلیمون رو محقق کنیم و در این حال از قافله پیشرفت هم عقب نمونیم؟
آره، ببین، سه تا راه حل وجود داره. یکیش اینه که واقعا آدم، کسایی که حالا جوان‌تر هستن، نسل جدیدن، باید تحصیلات مرتبط با این حوزه داشته باشن. این داشتن یه پایه قوی، خب تو رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار، اینها میتونه کمک بکنه که این افراد بتونن در آینده باز در مشاغل خودشون باقی بمونن یا مشاغلی برای خودشون ایجاد کنن. یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست. خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چجوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب به روز بکنید تا از این قافله عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
ببین، نکتهش اینه که ببین، یک عالم دارک، یعنی ناشناخته است برای ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون رو الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم دارم، هم برای تو هم برای همه شنوندهایی که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین، تا سالهای مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالبا شرکت ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه هاشون و ریسکشون پایین تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن، ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعا باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در این حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیایی بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیایی زیباتر بدرود.